As humans, we're naturally driven by the search for better. But when it comes to hiring, the best way to search for a candidate isn't to search at all. Don't search, match with Indeed. When I was looking to hire someone, it was so slow and overwhelming. I wish I had used Indeed. If you need to hire, you need Indeed. Indeed is your matching and hiring platform, with over 350 million global monthly visitors according to Indeed data, and a matching engine that helps you find quality candidates fast. Ditch the busy work. Use Indeed for scheduling, screening, and messaging so you can connect with candidates faster. And Indeed doesn't just help you hire faster. 93% of employers agree Indeed delivers the highest quality matches compared to other job sites, according to a recent Indeed survey. And listeners of this show will get a $75 sponsored job credit to get your jobs more visibility at Indeed.com/podcast. That's Indeed.com/podcast. Terms and conditions apply.
Hey there! Did you know Kroger always gives you savings and rewards on top of our lower-than-low prices? And when you download the Kroger app, you'll enjoy over $500 in savings every week with digital coupons. And don't forget fuel points to help you save up to $1 per gallon at the pump. Want to save even more? With a Boost membership, you'll get double fuel points and free delivery. So shop and save big at Kroger today. Kroger, fresh for everyone. Savings may vary by state. Restrictions apply. See site for details.
مولانا خانی خانش مثنوی معنوی
آثار مولانا جلال الدین محمد به قلم دکتر محمد استعلامی، گزیده‌ای برگرفته از تازه‌ترین کتابشان فرهنگنامه عرفان و تصوف، چاپ اول، نشر فرهنگ معاصر، تهران 1398. انتخاب بخش‌ها پادکست مولانا خانی، خانش هدا ناصح و زیر مجموعه پویش خیریه بشنو در آستانه نوروز 1399. سرآغاز علاوه بر دو شاهکار بزرگ دیوان شمس تبریزی و مثنوی و چند مجموعه بر جای مانده از نوشته ها و نامه ها، شاهکار دیگر مولانا بازتاب و تأثیر سخن و اندیشه او در معاصران و آیندگان است که در تاریخ ادب و عرفان ایران او را برتر از سنایی و عطار و دیگر پدیدآورندگان ادب صوفیانه فارسی قرار می‌دهد. و اگر شفیعی کتکنی در مقدمه بر مختارنامه عطار، سنایی و عطار و مولانا را سه ضلع مثلث شعر صوفیانه دیده است، مولانا گویی ضلع مقابل به زاویه بزرگتر این مثلث است. ذخیره ذهنی مولانا از آثار سنایی و عطار و دیگران در بسیاری موارد زیرساز سخنان اوست. اما آنچه او خاصه در برداشت از روایات و داستانها و آیات و احادیث بر زیرساز می افزاید، پرمایه تر از برداشتهای سنایی و عطار و دیگران است و گاه گویی مولانا تمامی هستی را در مشت خود فشرده و اساره آن را بر دفترهای مثنوی افشانده است. آنچه به عنوان آثار مکتوب مولانا از آن میتوان سخن گفت، دیوان کبیر یا کلیات شمس تبریزی و شش دفتر مثنوی و در کنار آن دو مکتوبات مولانا و قسمت بر جای مانده از مجالس او و کتاب فیه مافی است، که درباره هر یک و نخست از دیوان شمس در گنجایش محدود این مقاله باید سخن گفت. دیوان شمس یا کلیات دیوان کبیر شمس تبریزی مفصل ترین اثر مولانا جلال الدین و جلوگاه یکی از شگفت‌انگیز ترین نمونه های رابطه روحانی و معنوی میان دو انسان استثنایی است که شاید مشابهی در تاریخ فرهنگ بشر ندارد. ده ها هزار بیت این دیوان غزل‌هایی است لبریز از عشقی که در آن سخن از خیشتن عاشق یا معشوق نیست و انگار که این دو تن وجود صوری و عینی ندارند، پیوند دو انسان است که در بی‌هویتی حاصل از فساد زمانه و در خلأ محض این دو بیپناه را کسی جز این دو بیپناه نمی شناسد و هنگامی که یکدیگر را در یکی از لحظات استثنایی می‌یابند، به گفته بایزید بسطامی، عاشق و معشوق و عشق یکی می شود. غزلها را مولانا می سراید، اما در پایان غزل نام شمس بر زبان او می آید. انگار که گوینده شمس تبریز است. دیدار شمس برای مولانا تولدی دیگر در دنیای تازه و برای شمس رهایی از بی‌هویتی و بی‌پناهی است که در آن شمس هم تولدی دیگر می‌یابد. سرودن این غزل‌ها با طلوع شمس در قونیه و برپایی سماع در زندگی مولانا آغاز می‌شود و پس از آن که شمس بی‌خبر از قونیه می‌رود، غزل‌ها پرشورتر و لطیف‌تر و سوزناک‌تر می‌شود. گاه ضوابط دستور زبان و علوم بلاغت هم در شعله های آن می سوزد و شعر ناب مولانا چنان که بر زبان او می آید ثبت دفتر می شود، بیان که لطافت خیال و لطف تعبیرش را کسی انکار کند. دیوان شمس تبریزی که بارها در ایران و هند و ترکیه به چاپ رسیده، بیشتر غزل‌هایی است که مولانا در روزهای خوش دیدار با شمس تبریز در قونیه و پس از آن در فراق شمس سروده و پس از دیدار دوم با نومیدی از بازیافتن او، غزل‌های دیگری هم در ستایش صلاح الدین زرکوب و حسام الدین بران افسوده است. در دست نویس ها و چاپ های دیوان شمس غزل های بسیاری هست که از مولانا نیست و شاید مولانا آن غزل ها را دوست می داشته و در سما می خوانده و کاتبان آنها را از خود او پنداشته و بر کتاب او افسودند. در بیشتر چاپ های دیوان شمس غزل های از انوری، شمس طبسی و جمال الدین عبدالرزاق اصفهانی می بینیم و غزل‌هایی با تخلص شمس مشرقی از شمس مشرقی و بیش از 20 غزل از سلطان ولد با تخلص ولد. علاوه بر غزلیات، در مجموعه دیوان شمس قطعه ها و ترجیعات و رباعیاتی هم هست که بیشتر تراوش ذهن مولاناست، اما قطعه ها و رباعی‌های از دیگران هم در میان آنها هست. در سالهای 1330 تا 1340 شمسی، استاد بروزانفر با فراهم کردن دست نوشته های معتبر و چاپ های پیشین دیوان شمس و مقایسه آنها و با جستجو در منابع دیگر، غزلیات و قطعه ها و ترجیعات و رباعیات مولانا را در 8 مجلد همراه با یک فرهنگ نوادر لغات و تعبیرات پیوست به مجلد 7 و یک راهنمای الفبایی برای یافتن ابیات بر اساس قافیه و ردیف غزل ها فراهم کرد که 2 جلد 9 و 10 در یک مجلد همان فهرست قوافی کتاب است. در کار استاد فروزانفر که بیش از 10 سال از عمر پربار او را گرفت، شماری از شاگردان او حسین کریمان، امیر حسن یزدگردی و محمد جعفر محجوب از آغاز کار تا پایان مجلد 8 که رباعیات مولانا و منسوب به مولاناست، او را در مقابله دستنویس ها یاری کردند. از مجلد 7 که قسمت آخر غزلها، ترجیعات و فرهنگ نوادر لغات است، نویسنده این مقاله محمد استعلامی به دستیاری استاد مفتخر بوده و پس از پایان فرهنگ نوادر لغات 2 جلد فهرست قوافی کتاب را با یاری 6 تن از همدرسان دوره دکترای زبان و ادبیات فارسی، علی اشرف صادقی، حسن احمدی گیوی، محمد جواد شریعت، یدالله ثمره، نادر وزینپور و عباس اخوین فراهم کرده است. ناگفته نماند که پس از نشر مجلد 7 در تابستان 1345 شمسی، استاد از نیاز به یک بازبینی در تمام اثر سخن می گفت که فرصت آن را نیافت. شش دفتر مثنوی. سرودن 6 دفتر مثنوی پس از درگذشت صلاح الدین زرکوب و به ترغیب حسام الدین ارموی آغاز شد و به انجام رسید. مثنوی در زبان ادب شعری است که در هر بیت دو مصرع آن هم قافیه است و در بیت‌های پیش و پس از آن حفظ آن قافیه ضرورت ندارد. و در بیان داستان‌های بلند حماسی و عشقی و تاریخی از عصر رودکی کاربرد این قالب آسان‌تر کار داستانگویان را هم آسان‌تر می‌کرده است. کلیله و دمنه رودکی، شاهنامه حکیم طوس، پنج منظومه بلند نظامی گنجوی و منظومه های عطار همه در قالب مثنوی است. اشاره هم داشتیم که کلمه مثنوی با شاهکار مولانا جلال الدین به اسم خاص بدل شده است و ناگفته نگذاریم که افزودن صفتی چون معنوی بران خاص بودن آن را نفی می کند. در مقدمه مولانا هم بر دفتر اول مثنوی خود او نام کتاب را فقط مثنوی گفته و در متن شش دفتر هرگاه به کتاب خود اشاره‌ای کرده همین کلمه را تنها و بی هیچ صفتی به کار برده است. مثنوی مولانا جلال الدین شش دفتر یا شش کتاب است که سرودن آن کمی پیش از شعبان سال 668 قمری پایان یافته و برخلاف آنچه کسانی با حدس و گمان گفتند دفتر ششم و آخرین حکایت بلند مولانا دژ هوشربا یا قلعه ذات الصور ناتمام نمانده است. دستنویس معتبر سال 668 قمری و دیگر دستنویس‌های معتبری که چند سالی پس از درگذشت مولانا تحریر شده از جمله دستنویس سال 677 قمری مشهور به نسخه قونیه همه به همین صورت پایان یافته و با برداشت خاص مولانا داستان قلعه ذات الصور ناتمام نیست. پس از روزگار مولانا منظومه کوتاه و سخیفی به عنوان دفتر هفتم بر شش دفتر مثنوی افزودند که بیگمان از مولانا نیست. مولانا هم که هنگام سرودن دفتر ششم واقع بینانه از ناتوانی مقتضای سن و سال خود آگاه بوده در سرآغاز دفتر ششم گفته است که این قسم سادس در تمام مثنوی به عنوان ختم این کتاب به حسام الدین پیشکش می شود. و در داستان دژ هوشربا هم او سه شاهزاده را از شاهی و شاهزادگی این جهانی بیرون برده و به سه نمونه سالکان راه حق بدل کرده و با این دید ادامه داستان شاهزاده سوم در منابع پیشین نمی بایست در مثنوی بیاید. مثنوی از مفصل ترین منظومه های فارسی و شش دفتر آن مطابق دستنویس های معتبر زمان مولانا و نزدیک به زمان او 25685 بیت است. در هر دفتر مولانا پس از یک مقدمه کوتاه حکایت هایی را در زمینه مباحث ارشادی خود می سازد. به مناسبت هر جزء حکایت اندیشه ها و اندرز های خود را بیان می کند و باز به قصه برمی گردد. در درون قصه ها و برداشت ها به تکرار به مضمون آیات قرآن و شرح سخنان رسول خدا و بزرگان دین می پردازد و روایت ها و قصه های کوتاه دیگری را هم که به یاد او می آید در میان قصه بلند چنان می نشاند که قصه در قصه می پیچد و ساختار کتاب هایی مانند هزار و یک شب را پیش چشم خواننده می آورد. اما این آمیختگی حکایت ها و برداشت ها برگرفته از هزار و یک شب نیست. ساختار مجالس واعظان و مدرسان حوزه‌های علوم دینی است که به اقتضای سخن پرداختن به حاشیه‌هایی را مناسب می‌دیدند. فراموش نکنیم که مولانا هم پیش از آن که این مولانای متفاوت باشد، واعظ و فقیه و مدرس و اهل منبر بوده و در مثنوی همان شیوه کلام منبری را برای معانی بلندی به کار برده است که در مدرسه‌ها کمتر بر زبان می‌آید. و نثر را هم به نظم بدل کرده تا در گوش صاحب دلان خوشتر بنشیند. هنگامی که مولانا قصه را ناتمام می‌گذارد و به مباحث ارشادی خود می‌پردازد، می‌داند که بسیاری از مریدان او و پس از او بیشتر خوانندگان مثنوی نخست به قصه دل می‌نهند و اگر در آنها استعدادی باشد، از گذرگاه قصه به معانی بلند سخن او می‌رسند. و گاه در میان سخن به خود هشدار می‌دهد که باید به قصه بازگردد. بازگرده خواجه، راه ما کجاست؟ او قصه را مانند پیمانه‌ای می‌بیند که در آن غلات یا مواد دیگر را می‌سنجند و به خریدار می‌دهند. ای برادر، قصه چون پیمانه است. معنی اندر وی مثال دانه است. دانه معنی بگیرد مرد عقل، ننگرد پیمانه را گرگشت نقل. و آنچه او در این پیمانه می سنجد معانی بلندی است که در همان روزگار هم درک آن برای بسیاری از مریدان و معتقدان او آسان نبوده است. مواردی هست که مولانا از قصه دور می شود و موج مقاومت ناپذیر معانی او را از بازگشتن به قصه باز می دارد و در همان نقطه اوج است که کلام او به آسمان پر می کشد. در مثنوی قصه هایی هم هست که جز به جز آن نمی تواند واقعیت داشته باشد. در قصه بلند دقوقی و کرامات او در دفتر سوم، دقوقی عارف وارسته است که آرزوی دیدار واصلان و کاملان را در این جهان خاکی دارد. سفر می کند و در ساحل دریایی 7 شمع پر نور می بیند تا انان آسمان می رسد و آن شمع ها را کسی جز او نمی بیند. آن شمع ها گاه به یک شمع بدل می شوند و گاه به 7 مرد و گاه به 7 درخت پربار و گاه به 1 درخت. و باز همه این تغییرها را تنها دقوقی می تواند ببیند. سفر دقوقی هم سفر بر راه های کاروانی این دنیا نیست، و انگار که با پای خود هم سفر نمی کند و سیر جسمانه ندارد و می رود بیچون نهان در شکل چون. گاه مولانا به سراغ قصه های عوام و مثل های کودکان می رود و برای آن که تصویری از مدعیان و ناآگاهان به دست بدهد از شهر بسکلان سخن می گوید. تراکم حکایت های کوتاه و بلند در ذهن و حافظه مولانا گاه اشاره به حکایتی را بر زبان او می آورد که آن را در منابع دیگر باید یافت و اینکه آیا مریدان حاضر در آن دیدارها از آن سابقه ذهنی داشتند نمی دانیم. گاه در دفتر اول به حکایتی اشاره می کند و آن قصه را در دفتر دیگر مثنوی پیدا می کنیم. گاه قصه های مولانا مضمون هزلامیز دارد و به اقتضای مضمون الفاظ رکیک هم در کلام او می آید و خاصه در دفتر پنجم چون این قصه هایی بیشتر و شاید این دور شدن از عفت الفاظ و مضامین مولانا را به مریدان عوام نزدیک می کرده و آنها را به شنیدن برداشت های آموزنده از همان داستان ها راغب‌تر می ساخته است. در این گونه موارد مولانا بیشتر به حکیم سنایی می ماند. هزل من هزل نیست، تعلیم است. زبان و معنی. از نظر سخنسنجی و هنر شاعری، مثنوی یک پدیده استثنایی است که با وجود بی‌اعتنایی گاه به گاه مولانا به موازین علوم بلاغت، مضمون بکر و لطف تعبیر در آن گاه در مرتبه است که به آن شعر ناب باید گفت. و در آن موارد شاید اگر مولانا نگران موازین علوم بلاغت می بود، از آن شعر ناب دور می شد. زبان مثنوی زبان شعر خراسانی قرن 4 و 5 هجری است، اما به مناسبت موضوع سخن اصطلاحات فقه و کلام و تفسیر و فلسفه هم در آن می آید و خواننده مثنوی برای دانستن معنای برخی اصطلاحات به معلم یا فرهنگ اصطلاحات نیاز دارد. گاه مولانا تعبیرهای قرآن و حدیث و ادب عربی را برای گنجاندن آنها در وزن مثنوی می شکند یا پس و پیش می کند و خواننده کتاب باید با آن آیه یا حدیث و با آن تعبیرات آشنا باشد یا باز برای پاسخ به پرسش‌های خود منابع معتبری را بشناسد. در شماری از ابیات مثنوی قافیه الف با قافیه یا در یک بیت مقابل هم آمده و واژه‌هایی مانند جهاز با رستخیز یا اعتماد با امید قافیه شده است و سخن مولانا در دست‌نویس‌های معتبر به همین صورت است و در نگاه اهل ادب هم نقص قافیه نیست. این جدا از آن بحث است که لفظ و عبارت و جور شدن قافیه شعر برای وصف عالم معنا رسایی ندارد و معبود هم به مولانا یا به هر شاعر قافیه اندیش میگوید میندیش جز دیدار من و مرد حق باید حرف و صوت و گفت را برهم زند تا که بی این هر سه با او دم زند. همچنین تکرار یک واژه به صورت آب آب، آفتاب آفتاب، عشق عشق، عقل عقل و نور نور تعبیرهایی برای حقایقی بیرون از این دنیای خاکی است. گاه نام یک شهر یا روستا هم معنایی جز آن شهر یا آن روستا پیدا می کند. در داستان وکیل صدر جهان در اواخر دفتر سوم مثنوی، وکیل که خطایی کرده و از بخارا گریخته است، باز می خواهد در سایه لطف صدر جهان باشد. و مولانا هم در برداشت از آن داستان از بخارای دیگری سر در می آورد که پناه مردان حق است و آن وکیل صدر جهان هم به مریدی بدل می شود که از پیر خود گریخته و می خواهد به او بازگردد. در همان داستان اگر پیر بر سر لطف باشد و مرید را بپذیرد، او را در بخارای دلش راه داده است. در قصه توتی بازرگان در دفتر اول مثنوی، هنگامی که باز کلام مولانا از ظاهر قصه دور می شود، توتی دیگران مرغ سبز بال مقلد نیست و سخن از توتی که آید ز وحی آواز او به میان می آید که پیش از آغاز وجود آغاز او بوده است. اینها معناهایی است که پیش از مثنوی برای آفتاب و آب و بخارا و توتی شواهدی ندارد و خلاقیت ذهن مولاناست که برای آنها معنای تازه می آفریند. اما معنایی که در شش دفتر مثنوی در بیشتر قصه ها و مباحث جریان دارد، در سرآغاز دفتر اول در 18 بیت بیان شده است و اگر همان 18 بیت را هم خلاصه کنیم، دو بیت آغاز دفتر اول بیان کننده آن است. بشنو این نی چون شکایت می کند؟ کدام نی؟ مولانا و هر انسان آگاه از ماورای این جهان در هر جا و در هر زمان و به هر زبان از غربتی شکایت دارد. روح الهی او در زندگی این جهان خود را زندانی می‌بیند. از نیستان هستی جاودانه جدا افتاده و آنچه می‌گوید حکایت جدایی هاست. هستی آدمی یک وجهه این جهانی دارد که مطابق روایات آفرینش در ادیان سامی، آن را اراده حق از خاک این جهان ساخته و آنگاه از روح خود در آن دمیده است. روح پیش از آمیختن با این تن خاکی آزاد بود. در کجا؟ در جهان ساده و صحرای جان. در عالمی که هستی من و تو و او نبود و هرچه بود هستی مطلق و جاودانه‌ای بود که در زمان و مکان محدود نمی‌شد. و اگر مشیت حق این روح الهی را در تن آدم و در هستی من و تو و او ندمیده بود، ما هم می توانستیم قطره ناپیدا از دریای هستی مطلق و جاودانه باشیم. در سرآغاز مثنوی، نی همین روح زندانی است که می خواهد به نیستان ابدیت بازگردد و ناله او ناله همه آحاد هستی این جهان است. اما اینکه چه حکمتی یا مصلحتی در این دمیدن روح الهی در تن خاکی کائنات بوده است، پاسخ آن را از مولانا می شنویم که در برداشتهای او از قصه ها و روایات و آیات و احادیث می آید. الوهیت و آفرینش پروردگار اسراری داشت که فرشتگان هم توانایی درک آن را نداشتند. و نقطه اوج آفرینش در آفریده‌ای میبایست تجلی کند که قادر به درک آن اسرار باشد. در آیه 30 سوره بقره، پروردگار با فرشتگان مقرب درگاه خود سخن از گماشتن خلیفه‌ای در دنیای خاکی میگوید و شگفت آن که مقربان حضرت نگرانند و میدانند که این آفریده در زمین فساد خواهد کرد و خون خواهد ریخت. و پروردگار با آنها می گوید آنچه من می دانم شما نمی دانید. باری در همه داستانهای عاشقانه مثنوی هم هنگامی که مولانا از صورت ساده داستان دور می شود، همه عاشقان عاشقان شناخت عالم معنا و رسیدن به معبودند. توتی بازرگان در دفتر اول مثنوی در آغاز همان پرنده سبز بال و تقلید او از سخن آدمیان سرگرمی بازرگان است. اما در ادامه حکایت پیام آن توتی به توتیان هند و شکایت او از غربت، او را به توتی بدل می کند که چون بنالد زار بی شکر و گله، افتدن در هفت گردون قلقله. هنگامی که بازرگان پیام توتی خود را به توتیان هند می رساند، یکی از آنها خود را به مردن می‌زند و از بالای درخت می‌افتد و حیات حقیقی و جاودانه او در همین مردن است. زان که آوازت تو را در بند کرد، خیشتن مرده پی این پند کرد، یعنی ای مطرب شده با عام و خاص، مرده شد چون من که تا یابی خلاص. و پس از بازگشت بازرگان از هندوستان، توتی بازرگان هم این پیام را میگیرد و با مردن از جلوه این جهانی خود از قفس آزاد می شود و راز را بر بازرگان می گشاید که آن توتی هند و دو بیت مولانا که در پی این پاسخ توتی می آید جان کلام است. دانه باشی مرغکانت برچنند، قنچه باشی کودکانت برکنند. دانه پنهان کن به کلی دام شو، قنچه پنهان کن گیاه بام شو. رابطه مثنوی با آثار پیش از مولانا. در رابطه مثنوی با آثار پیش از روزگار مولانا، کتاب‌هایی هست که مولانا با محتوای آنها آشنایی عمیق داشته و از آنها مضامین، حکایات یا مباحثی را در مثنوی آورده که بیش از همه قرآن است و برگرفتن از داستان‌ها و روایاتی از نص آیات یا تفسیرها و سرگذشت پیامبران و پیشکسوتان طریقت هم در کنار مضامین آیات قرآن می‌آید. سخنان پدر و متن معارف بهاءالدین ولد، تعلیم و ارشاد برهان الدین محقق ترمذی و تأثیر شمس تبریز را هم باید در شمار منابع کار مولانا در مثنوی شمرد. شمس تبریز پس از ناپدید شدن او در سال 645 قمری از زندگی مولانا محو نمی شود و در ابیات مثنوی کلمه شمس بارها داغ مولانا را تازه می کند که این نفس جان دامنم برتافته است، بوی پیراهان یوسف یافته است. از اینها که بگذریم، سخن از کتاب‌های بسیاری است که بیگمان مضمون داستان‌ها و مباحث مثنوی حاصل خواندن آن کتاب‌ها بوده و این هم رسم روزگار مولانا نبوده است که با ثبت نام مأخذ و شماره صفحه خاص بگوید که برای مثال داستان شیر و نخجیران در دفتر اول مثنوی برگرفته از کلیله و دمنه است. جزئیات روایت مولانا هم در آن داستان با جزئیات آن در کلیله و دمنه یکسان نیست و مولانا در نقل هر قصه و روایتی آن را موافق مقصود خود بازسازی می کند. دست یافتن به مأخذ حکایات و روایات مولانا ناممکن نیست و در دو جلد تعلیقات رینولد آلن نیکلسون بر تصحیح و ترجمه مثنوی در کتاب مأخذ قصص و تمثیلات مثنوی استاد فروزانفر و در تعلیقات نویسنده این مقاله بر شش دفتر مثنوی سراغ بسیاری از حکایات و روایات و مضامین و تعبیرات مولانا را در آثار پیش از روزگار او میتوان یافت. مولانا آثار سنایی و عطار را می‌خوانده و دوست می‌داشته است و از مشابهت بسیاری از حکایات و مضامین در مثنوی با حدیقه سنایی یا با حکایاتی از چهار منظومه بلند عطار روشن است که مولانا آن حکایات یا مضامین را از عطار یا سنایی گرفته و در مواردی تعبیرات هم با آنچه سنایی و عطار به کار بردند یکسان است. در شمار این گونه مآخذ پس از حقیقه و سیر العباد سنایی و چهار منظومه منطق الطیر و اسرارنامه و الهی نامه و مصیبت نامه عطار، احیاء علوم الدین و کیمیای سعادت ابو حامد محمد غزالی، قصص الانبیاء سعالبی و اسرار التوحید محمد ابن منور را میتوان نام برد. گروه دیگر از منابع کتاب‌هایی است که با قرائنی میتوان گفت که در دسترس مولانا بوده و او از آنها حکایتی یا مضمونی را برگرفته است. در این منابع احتمالی مشکل این است که گاه هر جزء حکایت یا مبحث مولانا به یکی از آن مآخذ بیشتر نزدیک است و نمیتوان به یقین گفت کدام یک مورد استفاده مستقیم او بوده است. در تفسیرهای مولانا از آیات و احادیث هم مولانا را همیشه تابع مفسران و محدثان نمی‌یابیم و حق این است که او خود در علوم اهل مدرسه هم از سرآمدان آن روزگار بوده است و برداشت او از آیه و حدیث میتواند متفاوت باشد. افسون بر آشنایی گسترده مولانا با مباحث فقه و حدیث و تفسیر و ادب عربی، سراغ آثار ممتاز ادب فارسی پیش از روزگار او را هم در حافظه او پیدا می‌کنیم که در داستان وکیل صدر جهان بخارا در اواخر دفتر سوم مولانا به یاد رودکی و شعر مشهور بوی جوی مولیان می‌افتد و گویی شوق وکیل صدر جهان و آرزوی درباریان امیر سامانی را در بازگشت به بخارا دو واقعه مشابه یافته است. سه کتاب دیگر مولانا. از مولانا جز دیوان شمس و مثنوی، سه مجموعه فیه مافیه، مجالس و مکتوبات هم به نثر فارسی در دست است. فیه مافیه گفتارهایی است که مولانا در هر یک از آنها یکی از مباحث تصوف را طرح کرده یا به پرسش‌های درباره یکی از مباحث پاسخ گفته است. تألیف این 70 و چند گفتار نباید به دست خود مولانا صورت گرفته باشد و چون رسم ثبت تقریرات در خانه مولانا رایج بوده، می توان گفت که فیه مافیه را هم مانند مثنوی و دیوان شمس یارانی که دستی به قلم داشتند ثبت کرده و شاید پس از درگذشت مولانا به تنظیم نهایی آن پرداختند. این احتمال هم پذیرفتنی است که فرزند مولانا سلطان ولد پس از درگذشت پدر آنها را گردآوری و بازنویسی کرده باشد. در واقع این کتاب عنوان خاصی هم که مولانا بر آن نهاده باشد ندارد و عنوان فیه مافیه به این معنی است که دران است آنچه دران است. زبان این مجموعه زبان نثر ساده خراسان قرن پنجم است و نشان می‌دهد که آنها را مولانا برای کسانی تقریر می‌کرده که می‌بایست با آنها به زبانی همه کس فهم سخن بگوید. این گونه مجموعه‌های تقریرات را صوفیان با عنوان معارف و مقالات هم گردآوری می‌کردند و از مقالات شمس تبریزی و معارف بهاءالدین ولد هم در این مقاله یاد کردیم. مجموعه دیگری که به نثر فارسی از مولانا داریم نامه‌هایی است که او به مقامات حکومت آسیای صغیر، به دوستان و به کسانی از خانواده خود نوشته و عنوان آن مکاتیب مولانا یا مکتوبات مولانا است. چاپ نخست این مجموعه به کوشش فریدون نافذ ازلق با عنوان مکتوبات مولانا جلال الدین در استانبول انتشار یافته که 144 نامه و بیشتر توصیه هایی است که مولانا برای کمک به انجام درخواست های مریدان یا دوستان نوشته و خطاب بسیاری از نامه ها ادیبانه و همراه با ستایش مخاطب است. نشر سودمندتر مکتوبات مولانا جلال الدین را توفیق سبحانی با مقدمه و توضیحات و فهرست‌های آن به سرمایه مرکز نشر دانشگاهی در سال 1371 شمسی عرضه کرده است. اساس تصحیح توفیق سبحانی هم دستنویسی از نیمه قرن 8 هجری در موزه قونیه است که آثار دیگری از مولویان و نیز مجالس سبعه مولانا را هم در بر دارد. 7 مجلس یا سخنرانی مولانا در همان مجموعه موزه قونیه در واقع از نوع خطابه هایی است که پیشوایان دینی و بیشتر پیشنمازان بعد از ادای نماز بر منبر می نشسته و ایراد می کردند. و شاید این مجالس سبعه بازمانده سالهایی باشد که مولانا پیش از طلوع شمس تبریز در قونیه در شمار اهل مدرسه بوده و این یک حدس نزدیک به واقعیت است. در این خطابه ها گاه ابیاتی از مولانا آمده که ما را به سالهای پیش از دیدار و فراق شمس میبرد و اینکه مولانای دیوان شمس و مثنوی پیش از دیدار با شمس هم شاید شعری گفته باشد. مجالس سبعه یک بار همراه با مثنوی به همت محمد رمضانی چاپ شده و باز نشر دیگر آن را توفیق سبحانی با همان عنوان مجالس سبعه در سال 1365 شمسی انتشار داده است. هر یک از این خطابه ها مقدمه‌ای به زبان عربی دارد و با دعایی و آیه یا حدیثی آغاز می شود و متن هر خطابه هم شرحی بر مفاد آن آیه یا حدیث است و روایاتی از سرگذشت انبیا و اولیاء حق و گاه قصه‌های مناسب با موضوع سخن در میان خطابه می آید.
مولانا خانی خانش مثنوی معنوی.
As humans, we're naturally driven by the search for better. But when it comes to hiring, the best way to search for a candidate isn't to search at all. Don't search, match with Indeed. When I was looking to hire someone, it was so slow and overwhelming. I wish I had used Indeed. If you need to hire, you need Indeed. Indeed is your matching and hiring platform, with over 350 million global monthly visitors according to Indeed data, and a matching engine that helps you find quality candidates fast. Ditch the busy work. Use Indeed for scheduling, screening, and messaging so you can connect with candidates faster. And Indeed doesn't just help you hire faster. 93% of employers agree Indeed delivers the highest quality matches compared to other job sites, according to a recent Indeed survey. And listeners of this show will get a $75 sponsored job credit to get your jobs more visibility at Indeed.com/podcast. That's Indeed.com/podcast. Terms and conditions apply.
Hey there! Did you know Kroger always gives you savings and rewards on top of our lower than low prices? And when you download the Kroger app, you'll enjoy over $500 in savings every week with digital coupons. And don't forget fuel points to help you save up to $1 per gallon at the pump. Want to save even more? With a Boost membership, you'll get double fuel points and free delivery. So shop and save big at Kroger today. Kroger, fresh for everyone. Savings may vary by state. Restrictions apply. See site for details.